ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بیش از 10 موشک کاتیوشا به پایگاه عین الاسد در عراق اصابت کرد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید برای تصویب لوایح FATF منتظر زمان بندی رفع تحریم است. و کمپین حقوق بشر در ایران اعلام کرد نیروهای امنیتی دست کم 23 تن را در پی اعتراضات اخیر در سیستان و بلوچستان کشتند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. رضا جمالی هستم. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه گفت این نهاد برای تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم منتظر توضیح دولت درباره رفع زمان تحریم خواهد بود. این ادعای محسن رضایی در حالی مطرح شده که در دور پیشین که پس از برجام تحریم‌های هسته‌ای رفع شده بودند به دلیل تعلل طولانی مدت در تصویب این لوایح، ایران به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بازگشت و این نهاد به همه کشورها اختیار داد که در نقل و انتقالات مالی با ایران به طور مستقل اقدام کنند. فعالان اقتصادی ایران میگویند عدم تسلیب این لوایح و قرار گرفتن این کشور در فهرست سیاه پولشویی باعث به حداقل رسیدن مبادلات بانکی و مالی از جمله با کشورهایی همچون چین و روسیه شده است. کمپین حقوق بشر در ایران به نقل از آنچه گزارش‌های منابع محلی نامیده اعلام کرد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دست کم 23 تن را در پی اعتراضات اخیر سوخفران در استان سیستان و بلوچستان کشتند. این نهاد مدافع حقوق بشر اعلام کرده که تعداد زیادی از معترضان نیز به شدت زخمی و در مواردی دچار آسیب‌های جدی شدند. جمهوری اسلامی تاکنون از ارائه آمار دقیق کشته شدگان و زخمی‌های این اعتراضات خودداری کرده است. به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، اختلال و قطعی شبکه اینترنت در منطقه امکان بروز شدن اخبار اعتراضات را دشوار کرده است. اعتراضات زمانی آغاز شد که نیروهای انتظامی روز 4 اسفند به سوی سوخبران معترض به مسدود شدن گذرگاه مرزی شلیک کردند. و اما پایگاه عین الاسد در عراق میزبان نیروهای آمریکایی است. روز چهارشنبه با چندین راکت کاتیوشا هدف قرار گرفت. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام امنیتی نوشته است که یک پیمانکار غیر نظامی در پی ایست قلبی در جریان این حمله درگذشته است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما برخی مقامات امنیتی به خبرگزاری فرانسه گفتند که مهاجمان از راکت‌های تولید ایران استفاده کردند که در مقایسه با حملات پیشین سلاح‌های قوی‌تری هستند. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگوی زنده تلفنی داریم با رضا تغی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گلاسکو اسکاتلند. آقای تغی‌زاده، خوش اومدید به این بخش خبری. ارزیابیتون رو بفرمایید از حمله‌ای که صورت گرفته به پایگاه عین الاسد، پایگاهی که حمله‌ای که به نظر میرسه که کمتر از یک هفته پس از حمله هوایی آمریکا به مقر گروه‌های حشد شعبی در مرز عراق و سوریه صورت گرفته.
جمهوری اسلامی مداخله خودشو در این نوع برخوردها انکار میکنه، ولی این انکاری است که فقط جمهوری اسلامی اون رو باور داره. بقیه کشورها، من جمله کشوری که این برخوردها در اون صورت میگیره یعنی عراق، نگرانی هایی در این ارتباط دارن. حضور نخست وزیر
با پوزش از قطع ارتباط تلفنی ما با رضا تغی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در اسکاتلند بود و داشت درباره موضوع حمله موشکی به پایگاه عین الاسد عراق با رادیو فردا گفتگو می‌کردند که به محض برقراری ارتباط ما با او این بحث رو پی می‌گیریم. اما پیش از برقراری ارتباط ما با رضا تغی‌زاده به یک خبر دیگر توجه بفرمایید، و اینکه بازنشستگان صنعت فولاد روز چهارشنبه با تجمع در مقابل استانداری‌های اصفهان و خوزستان به نادیده گرفته شدن در تخصیص بودجه سال 1400 اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آنها همچنین خواستار اصلاح احکام همسانسازی مستمری‌ها، برخورداری از قرارداد درمان برابر با آیین‌نامه استخدامی و دستورالعمل‌های فولاد، پرداخت بن مطابق آیین‌نامه استخدامی فولاد و دیگر واحدها و همچنین پرداخت مطالبات سالهای 91 و 99 شدند. اختصاص بیمه عمر، برخورداری از بیمه تکمیلی و بکارگیری فرزند بازنشستگان در ذوب آهن و شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد از دیگر خواسته های تجمع کنندگان بوده است. در سالهای اخیر بازنشستگان در ایران بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی و درمانی خود اعتراض و تجمع کردند. بر اساس آمار رسمی در شبان روز گذشته 86 تن در ایران بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه با بیان این خبر گفت که مجموع جانباختگان این بیماری در کشور به بیش از 60300 تن رسیده است. بنابر همین آمار رسمی بیش از 8500 مبتلا به کرونا هم در 24 ساعت گذشته شناسایی شدند. ارائه این آمار روزانه در ایران در حالی است که پیش از این سازمان نظام پزشکی کشور آمار واقعی قربانیان کرونا در کشور را 3 تا 4 برابر آمار رسمی برآورد کرده است. و اما نیروهای ارتش میانمار روز چهارشنبه دست کم 18 تن از معترضان به کودتا در این کشور را با شلیک مستقیم گلوله کشتند. به گزارش رویترز نیروهای امنیتی بدون هر گونه هشدار قبلی با گلوله‌های جنگی در چند شهر و شهرک معترضان خیابانی را هدف قرار دادند. بنابر همین گزارش خونین ترین سرکوب در روز چهارشنبه در 3 شهر مرکزی میانمار از جمله شهر مونیویوا در مرکز این کشور با دست کم 7 کشته رخ داده است. کشتن معترضان خیابانی در میانمار در حالی است که کشورهای همسایه خواستار حداکثر خشنداری از سوی حاکمان این کشور شدند. و اما امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی همتای ایرانی خود از اقدامات جمهوری اسلامی در نقض تعهدات برجامیش به شدت انتقاد کرد. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
کاخ الیزه با انتشار گزارشی از گفتگوی روز سه‌شنبه رؤسای جمهوری فرانسه و ایران اعلام کرد که آقای مکرون به شدت از اقدامات هسته‌ای اخیر ایران ابراز نگرانی کرده و گفته است فرانسه با توجه به تلاش‌های 1 سال گذشته‌اش برای احیای برجام توقع دارد که تهران به صورت شفاف و فوری بگوید که آیا مذاکرات برجام با همه اعضا از جمله آمریکا می‌تواند شروع شود یا خیر. اتحادیه اروپا در هفته‌های گذشته تلاش‌هایی کرد تا نشستی غیر رسمی میان ایران از 1 سو و کشورهای باقی مانده در برجام به اضافه آمریکا برگزار شود. اما جمهوری اسلامی ایران رسماً اعلام کرد که در چنین نشستی شرکت نمی‌کند مگر اینکه آمریکا تضمین دهد که بعد از نشست بخشی از تحریم‌های ایران را لغو می‌کند. پایگاه اطلاع رسانی دولت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 12 اسفند به نوبه خود گزارش داد که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با آقای مکرون گفته است برجام به هیچ وجه قابل مذاکره مجدد نیست و تنها راه حفظ و احیای آن لغو تحریم‌ها از سوی آمریکاست. آمریکا در اردیبهشت 97 در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ از برجام خارج شد، اما جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا میگوید آماده بازگشت به برجام هست به شرط اینکه جمهوری اسلامی ابتدا به تعهدات هسته‌ای خود بازگردد، موضوعی که ایران آن را رد کرده و گفته است که ابتدا باید تحریم ها برچیده شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی در گفتگو با امانوئل مکرون موضع جمهوری اسلامی را تکرار کرده و گفته است کاهش مرحله به مرحله تعهدات برجامی ایران به دلیل خروج آمریکا از برجام و ناتوانی 3 کشور اروپایی از عمل به تعهدات برجامیشان بوده و بعد از تحقق تعهدات طرفهای مقابل فوراً قابل بازگشت است. در تحول دیگر وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد که فرانسه و شرکای غربی برجام مصمم هستند طرح 1 قطعنامه توبیخی علیه ایران را به دلیل نقض تعهدات هسته‌ای‌اش در شورای حکام آژانس بین‌المللی پیش ببرند. نشست شورای حکام از روز دوشنبه 11 اسفند در وین آغاز به کار کرده است. این طرح توسط آمریکا پیشنهاد شده و از اعضای شورای حکام می‌خواهد به خاطر عدول ایران از تعهدات هسته‌ای‌اش، اعمال محدودیت بر فعالیت بازرسان آژانس در ایران و عدم پاسخگویی درباره منشأ اورانیوم کشف شده در چند سایت اعلام نشده، قطعنامه توبیخی علیه ایران تصویب کنند. طرح قطعنامه توبیخ ایران با استقبال شرکای اروپایی برجام و هشدار ایران و روسیه روبرو شده است.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو میشنیدید. اما همونطور که در آغاز این بخش خبری به آگاهیتون رسوندیم، در پی اصابت چند موشک به پایگاه هوایی عین الاسد در عراق، خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه گزارش داد که این موشک‌ها از مدل آرش ساخت ایران بوده و در این حمله پیمانکار غیر نظامی آمریکایی جان باخته. با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین الملل در اسکاتلند گفتگو می‌کردیم که ارتباط ما قطع شد. آقای تقی‌زاده رو مجدداً روی خط ارتباطی داریم. آقای تقی‌زاده، ارزیابی شما رو از این حمله می‌شنویم.
توضیح من این بود که بقیه دنیا واقعا منبع و منشأ این حملات رو میشناسن. برای کشوری که طرفهای منازعه در اون شناخته شده هستن، شناسایی طرف مهاجم و یا طرف مدافع خیلی دشوار نیست. میدونن که جمهوری اسلامی عواملی برای جنگ‌های نیابتی داره، هشت و شعبی برای جمهوری اسلامی فعاله، همینطور کتائب حزب الله و کتائب سید الشهدا و گروه‌های دیگری که در این کشور وجود دارند و به خصوص نوع سلاح‌هایی که مورد استفاده قرار می‌گیره برای اونها قابل شناسایی است و اینها بعضی‌ها امضاهای روشن دارند و به این علت مورد استفاده قرار می‌گیرند که حتی تلافی‌جویی هم در اونها دیده بشه. ولی همونطور که پیشتر هم گفتم، جمهوری اسلامی واقعا در میان مدت نه ظرفیت اقتصادی و نه قابلیت نظامی کافی داره تا با تبعات این هجوم ها بتونه مقابله بکنه. همین حالا ما شاهد هستیم که اسرائیلی ها از جمهوری اسلامی، از ایران شاکی هستند برای هدف قرار دادن یکی از کشتی های بارکششون و این موضوع در شورای امنیت برای ایران پرونده میشه. پرونده دیگری در شورای حکام مطرحه برای توبیخ کردن ایران. واقعا تا چه حد جمهوری اسلامی باور داره که میتونه فشارهای جامعه جهانی رو در نتیجه تحریکاتی که صورت میده تحمل بکنه؟
آقای تقی‌زاده، پایگاه عین الاسد همون پایگاهی است که پیشتر ایران در زمان کشته شدن قاسم سلیمانی تحت عنوان آنچه انتقام سخت خونده بود بهش حمله موشکی کرد. آیا انتخاب این محل که محل بزرگترین محل استقرار نیروهای آمریکایی است با هدف خاصی صورت گرفته؟
جمهوری اسلامی میخواد که به این صورت دیده بشه. عین الاسد دیگه جایگاهی برای حضور تعداد زیادی از سربازان آمریکایی نیست. بخشی از این نیروها به اربیل منتقل شده. هدف قبلی که جمهوری اسلامی در حملات موشکی هفته گذشته مورد اصابت قرار داد، این پایگاه پایگاه نیروهای ائتلاف به حساب میاد و بیشتر پرسنلی که در این پایگاه هستند کارگزاران به اصطلاح غیر نظامی یا مستقلی هستند که نیروهای امنیتی یا شرکت‌های امنیتی اونا رو تامین می‌کنن. ولی همونطور که شما به درستی گفتید، در هجوم قبلی به تلافی‌جویی درون قاسم سلیمانی تعداد زیادی از سربازان آمریکایی در نتیجه صوتی که این موشک‌ها اصابتشون ایجاد کرده بود دچار مشکلات شنوایی شدن، ولی این بار آسیب دیدگی‌ها در اون حد نبوده. با این حال جمهوری اسلامی چون این هدف رو هدف آماده‌ای می‌بینه، اون رو مورد اصابت قرار داده. در نتیجه آمریکایی‌ها همین امروز اعلام کردن که 4 سامانه موشک‌های پاتریوت رو بیشتر از اونچه که در عراق داشتن در اینجا نصب می‌کنن و مورد استفاده قرار می‌دن. اینجاست که من میگم آقای جمالی که ظرفیت‌های جمهوری اسلامی برای ادامه این تحریک‌ها ظرفیت‌های نامحدودی نیست و محدودتر وقتی که تلافی‌جویی کشورهایی مثل آمریکا رو بیشتر از پیش تحریک می‌کنه، اون هم در دوره‌ای که یک دولت تازه در کاخ سفید روی کار آمده.
آقای تقی‌زاده، یک دقیقه فرصت داریم. همین دولت تازه انتظار می‌رفت که با فشارهای اقتصادی هم که جمهوری اسلامی بهش وارد هست با جمهوری اسلامی با هم وارد یه گفتگو بشن، اما به نظر میرسه که شرایط داره تغییر می‌کنه و به سوی تنش بیشتر داره میره. ارزیابی شما چه است؟
حق با شماست. دولت بایدن واقعا هیچ سر پنهانی از اینکه علاقه‌مند به وارد شدن در مسیر دیپلماسی با جمهوری اسلامی هست رو نداشته، در حالی که جمهوری اسلامی میتونست از این فرصت استفاده بکنه و هنوز میتونه از این فرصت استفاده بکنه، به جای اینکه بار توافق رو و داخل شدن در دیپلماسی رو بالاتر بگذاره. جمهوری اسلامی خیلی خوب میدونه که در سال 2014 و 2015 اول تعهداتی رو پذیرفت و بعد در 6 ماه بعد تحویل دادین اون چیزی که به عنوان عامل خطر ازش یاد میشد، ظرفیت اتمی ایران رو، به کشورهای دیگه و اون وقت از مزایای توافق برخوردار شد، در حالی که حالا درست عکس اون رو میخواد و میخواد از مزایای لغو برجام استفاده بکنه و بعد تعهداتی رو قبول بکنه و میدونه که این روش در حداقل چارچوب دیپلماسی قابل دستیابی نیست.
بسیار ممنون. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین الملل در گلاسکو اسکاتلند بود و ارزیابی داشت به حملات موشکی به پایگاه هوایی عین الاسد در عراق. که با این گفتگو به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.